و برکت در خانه می شود.
دوستان نازنینم، شما هر قدم کوچیکی که برمیدارین ارزشمنده. از طرف برابچه های برنامه یه تغییر کوچک ازتون سپاسگزارم.
سامانه پیامکی ما 30,010,35.
تا برنامه بعد مراقب محیط زیست و البته جیب خودتون باشین.
شماره تلفن 194 امداد گاز. نیروهای امداد گاز در سراسر کشور به صورت شبانه روزی آماده خدمت رسانی هستند. در صورت مشاهده آسیب به اتصالات، نشت یا قطع گاز و یا هر گونه خرابی مربوط به شبکه گازرسانی ناشی از حملات دشمن با تلفن 194 تماس حاصل فرمایید.
دوستان خوب شنونده رادیو گفتگو، امیدوارم عصر بسیار خوبی رو شروع کرده باشید و تا پایان شب این انرژی همراه شما باشه و بتونید در این هوای بسیار زیبای بهاری استفاده هرچه بیشتر و مطلوبتر از فضاهای سبز شهرمون داشته باشید، به خصوص برای کودکان و نوجوانان عزیزی که در منزل دارید. همراه ما باشید از رادیو گفتگو و برنامه ایران سربلند.
یک کلیک ساده، دنیایی از تفاوت. با هم یاد میگیریم چطور برق رو بهینه مصرف کنیم تا همیشه روشنی در خونه هامون بمونه، روشن‌تر زندگی کنیم.
سلام میکنم به همه شنوندگان گرانقدر رادیو. من ابوذر صالحی هستم، مدیر روابط عمومی شرکت برق منطقه تهران و بنا دارم در این بخش از برنامه با شما در مورد راهکارهای مصرف بهینه انرژی برق صحبت کنم. یکی از موضوعاتی که خیلی مهم هست و شما هموطنان عزیز با دقت و توجه به این نکته میتونید نقش بسیار مهم و موثری در حفظ پایداری شبکه برق و استمرار تامین برق برای همه هموطنان عزیزمون ایفا کنی، توجه به ساعت‌های اوج مصرف برق هست. ساعت‌های اوج مصرف برق ساعت‌هایی هستن که به دلیل نیاز همزمان همه مردم در سراسر کشور به انرژی برق، مصرف برق در کشور به بالاترین میزان خودش یا در اوج خودش میرسه و شما با دانستن این که در ساعت‌های اوج مصرف چه کاری انجام بدید، بسیار نقش موثری برای حفظ پایداری شبکه برق ایفا میکنید. در نیمه اول سال، یعنی فصل بهار زیبایی که ما در اون قرار داریم و فصل تابستان پیش رو، ساعت اوج مصرف بعد از ظهر از هول اوج ساعت 13 یا 1 بعد از ظهر شروع میشه و تا 4 و 5 بعد از ظهر ادامه داره و بعد از اون هم از ساعت هول اوج 7 شب تا 10 شب که هوا تاریک میشه ساعت اوج مصرف شبانه هست. در این ساعت ها به هیچ وجه نباید از وسایل پرمصرف برقی استفاده بکنی. ببینید، به عنوان نمونه، وقتی هوا تاریک میشه شما برای روشنایی منزل تون، محل کارتون، نیاز به روشن کردن لامپ دارید و نمیتونید روشن کردن لامپ رو به ساعت دیگه موکول کنید. چرا؟ چون روشنایی بدون جایگزین هست در منزل یا محل کار. اما شما میتونید وسایل پرمصرف برقی مثل لباسشویی، احیانا اگر در منزلتون ماشین ظرفشویی دارید یا اتو، رو به ساعت‌های دیگه موکول بکنید. بهترین ساعتی که ما به شما توصیه میکنیم ساعت 10 شب تا 10 صبح فردا هست. در این ساعت‌ها مصرف برق به پایین‌ترین میزان خودش میرسه، چرا که در واقع در اون ساعت‌ها ادارات تعطیل هستن، خیلی از مغازه‌ها دیگه اون موقع شب تعطیل کردن و لذا مصرف برق پایین‌تر هست. شما در اون ساعت‌ها میتونید وسایلی که مورد نیاز هست مثل اتو، لباسشویی، ماشین ظرفشویی خودتون رو روشن کنید و از اونها استفاده بکنید و علاوه بر این که این کار باعث استمرار تامین برق میشه، علاوه بر این که روشن نکردن وسایل برقی در ساعت‌های اوج مصرف کمک میکنه که فشار زیادی به شبکه برق وارد نشه و همه هموطنان ما از برق پایدار برخوردار باشن، به دلیل اینکه تعرفه برق در ساعت‌های کمباری، یعنی 10 شب تا 10 صبح، تعرفه تخفیفداری هست. یعنی در واقع شما پول کمتری برای انرژی برق میپردازید، میتونید از این وسایل در واقع استفاده کنید، به خوبی با برق پایدارتر، قابل اتکادر و پول کمتری برای قبض برقتون بپردازید و این میتونه کمک بکنه به اقتصاد خانوارها. حتما توصیه میکنم که به ساعت‌های اوج مصرف توجه کنید و اگر در منزل، محل کارتون، هر جایی که هستید در اون ساعت‌های اوج مصرف قرار دارید و میتونید استفاده این وسایل برقی رو به ساعت‌های دیگه موکول کنید، حتما این کار رو انجام بدید. این کار نقش بسیار مهمی در حفظ پایداری شبکه برق هست. متقابلا همکاران سخت‌کوش من در صنعت پرافتقار برق کشور هم تمام همت و غیرت خودشون رو به میدان آوردن تا انرژی برق رو به صورت پایدار در اختیار شما قرار بدن و شما هم با کمی دقت در مصرف برق کمک خواهید کرد که همه هموطنان برق مستمر و پایدار رو داشته باشن. برای همه شما بهترین ها را آرزو میکنم. متشکرم و خدا نگهدار شما.
دوستان خوبی شنونده، مشاور سابق پنتاگون گفته که ایران آمریکا را از خلیج فارس بیرون راند. ما دیگر توان بازگشت به خلیج فارس را نداریم. سرهنگ داگلاس مک‌گریگور هم مشاور سابق در وزارت دفاع آمریکا گفته هر اتفاقی که از این به بعد بیفته، خواه حمله کنیم، خواه نکنیم، خواه سعی کنیم بریم و بگیم پیروز شدیم یا نه، به گمان من ما آمریکایی‌ها در خاورمیانه تمام شدیم. اگر نتوانیم خلیج فارس را از چنگال ایران در بیاوریم و اگر نتوانیم راه خود را به زور به خلیج فارس بازگردانیم، به گمان من کاملا روشن است که نمیتوانیم به خلیج فارس و منطقه برگردیم. یعنی این به این معناست که ما در منطقه تمام شدیم. میخوام صحبت بکنم با جناب آقای علی پارسا خصال، کارشناس مسائل سیاسی. آقای پارسا خصال عزیز سلام، عصر شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همکاران محترمتون و شهروندگان عزیز سلام عرض میکنم در خدمتتون.
خیلی بزرگواری جناب پارسا خصال. من عرض کردم خدمت شما این صحبت های یک مشاور و یک سرهنگ آمریکایی، شما بفرمایید.
بله، من البته نکته رو مقدمتا عرض کنم. ببینید دیدگاه آمریکایی ها، حتی اونهایی که قائل به افول قدرت آمریکا هستند، هم همچنان یک دیدگاه استعماری و ظالمان است. در همین مطالبی که فرمودید، خلیج فارس در چنگال ایران نیست. خلیج فارس قسمتی از سرزمین ایران هست و تنگه هرمز هم بخش عمدش آبهای سرزمینی ایران هست. اما اون آمریکایی که از هزاران کیلومتر دورتر بخواد نظر بده، این رو از این زاویه نگاه میکنه. یعنی هیچ وقت نمیاد به خود آمریکا بگی اصلا شما در این منطقه چیکار میکنید. رهبر شهیدمون در یکی از سخنرانی‌هاشون فرمودن که خلیج فارس خانه ما، شما برید در همون خلیج خوک‌ها، دریاهایی که در اطراف آمریکاست، اینجا جایی برای آمریکایی‌ها نیست. این نکته رو به عنوان مقدمه عرض کردم. بله، ببینید وجه قدرت ایالات متحده میشه گفت که قدرت نظامی و در بین قدرت‌های نظامی نیروی دریاییش بوده همیشه و ناوها و ناوشکن‌ها و ناوگروه‌هایی که داشته، خیلی وقت‌ها صرف حرکتشون به سمت کشور باعث می شده اراده های سیاسی متزلزل بشه، حکومت ها در این با این روی کرد و با این تحصیلی که رهبر انقلاب و به شهادت رسوندن ایشون.
آقای پارسا خصال، من صدای شما رو خیلی خوب دریافت نمی کنم، یه مقدار اگر جا به جا بشید ممنون میشم.
بله بله، یه لحظه. صدا بهتر میاد؟
بله بله، بفرمایید.
بله، عرض میکردم که چون تصور اینا بر این بود که با پیشنهاد رسوندن رهبر انقلاب کلی کشور از هم میپاشه و مردم پشت نظامشون رو خالی میکنن، یک طرح 3 روزه الا 10 روزه ریخته بودن. و اگر همین الان ما برگردیم و ببینیم انتظاراتی که اونها داشتن از این عملیات به اصطلاح خودشون خشم حماسی و این کاری که انجام دادن چی بوده و الان مقایسه کنیم با دستاوردهایی که داشتن و خواستهایی که دارن، متوجه میشیم که از لحاظ راه بردی شکست بسیار سختی خوردن. الان همونطوری که خودشون دارن اضافه میکنن، رسیدن به این که به هر طریقی ولو با دادن امتیازها و رایزنیها و غیره بتونن وضعیت تنگ هرمز رو به قبل از جنگ برگردن. در حال اول تغییر رژیم، حتی تغییر مرزها، ترامپ در یک مصاحبه وقتی از پرسیدن که آیا اینجا تنها ایران مثل سابق باقی میمونه گفت فکر نمی کنم اینطور باشه. تغییر مسیرها، تغییر رژیم هم تنها بود، اما الان فقط برگردوندن وضعیت ایران به یکی بحث مدیریت هست و یکی دیگه هم این هست که ایران اجازه تردد متفاهم رو دیگه از سنگ هرمز نخواهد داد و خب به هر حال پایگاه‌هایی که آمریکا در منطقه داره چیزی ما هم میزبانان اون پایگاه‌ها مثل بحرین، کویت، قطر و غیره چیزی
های پارسا فسال، اجازه میدید صدای شما، من نمیدونم حالا کجا هستید، خیلی تلفن شما نویز داره، اجازه بدید همکاران من زحمت بکشن دوباره یک بار دیگه شما رو بگیرن.
بله بله،
خواهش میکنم. در خدمت شما هستیم. صحبت میکردم با جناب آقای پارسا فسال و اینکه ایشون اذعان کردن به این مطلب که وقتی که کسی از جای دیگر میاد در خانه، مطمئنن اگر زیاد بماند صاحب خانه می شود و حکایت آمریکا در خلیج فارس که آمده خلیج فارس مدتها به رایگان و جوانمردی ایرانیان از خلیج فارس استفاده کرده، الان کلن صاحب خانه شده و این برای ما ایرانی ها خیلی سنگینه. مدتها 47 سال ملت ایران تحریم رو تحمل کردن و این تحریم باعث شد که خیلی از ایرانیان صدمه ببینن، لطمه ببینن و الان باید اروپا و آمریکا این صدمات رو ببینه فقط به خاطر بستن تنگه هرمز. آی پارسا فسال بفرمایید.
بله، همونطور که عرض می کردم الان به این رسیدن که تنگه هرمز رو به وضع سابقش برگردونن و اون نکته که داشتم می گفتم این بود که در هر صورت ایران دیگه اجازه عبور و مرور کشتی‌های متخاصم که اکثرا پایگاه‌های آمریکایی رو از لحاظ تسلیحاتی با این کشتی‌ها تأمین می‌کردن و به هر حال تسلیحات نظامی می‌رسوندن، اینها دیگه بر نمی‌گرده. از همه اینها بالاتر شکست هیمنه و اون تصویری بود که آمریکا از خودش ساخته بود و با این رویا فروشی و قدرت فروشی تونسته بود این پایگاه‌ها رو در منطقه ما به نوعی برای خودش قرار بده. الان کشورهای میزبان مثل قطر که الان هم در اخبار داشتیم که رئیس بانک مرکزی به اونجا سفر کردن و رئیس محترم مجلس و وزیر محترم امور خارجه، اینها حاضر شدن که حتی به نوعی با دادن غرامت، با آزاد کردن پولهای ایران، با تعهدات مالی بسیار زیاد به نوعی شر آمریکا رو از منطقه کم کنن. یعنی وقتی متوجه شدن که این هیمنه فرو ریخته، آمریکا با حمله نظامی خودش نتونست کشور ایران رو تسلیم کنه، اینها کم کم دارن از دوروبر این ابرقدرت پوشالی فاصله میگیرن به خاطر اینکه میدونن که این مثل کشتی در حال غرق شدن هست و هر کسی که روی عرشه این کشتی قرار بگیره نهایتاً همراه اون کشتی غرق میشه. پس مهمترین فاکتوری که ما در این جنگ شاهدش بودیم به خصوص در منطقه خلیج فارس اگر بخوایم بگیم، شکست ابهت آمریکا بود. اینکه اونها دیگه نمیتونن برگردن به منطقه، نه اینکه راه ورود نداشته باشن. حالا ما دریا رو بستیم براشون، از راه هوایی میتونن تجهیزات بیارن، اما چون ابهتشون شکسته شده، چون قدرتشون در چشم حاکمان منطقه پایین اومده، دیگه اون حسابی که قبلا همین کشورهای حاشیه خلیج فارس به آمریکا داشتن رو قطعا دیگه از الان و بعد از این جنگ نخواهند داشت و به نظر میرسه که آمریکا حداقلی ترین چیزی که از دست داده اون ابرقدرتی پوشالیش باشه و در مسیر افول یک ابرقدرتی قرار گرفته. اگر نگیم الان کاملا افول کرده، اما در این مسیر الان قرار گرفته.
آقای پارسا فسال، من در خبرها می دیدم، حالا شما از کشورهای منطقه گفتید، کشورهای عرب منطقه، که امروز آمریکا تحکم کرده به عربستان سعودی که حتما باید به پیمان ابراهیم بپیوندی. اگر انجام نشود یعنی چی؟ یعنی حرف ما زیر سوال رفته. یعنی این گونه صحبت کردن و اینطور تحکم کردن واقعا ایران این هیمنه رو شکست که وقتی تحکم می کردن که شما نباید انرژی هسته‌ای داشته باشید یا نمیدونم باید تنگه هرمز باز بشود، این هیمنه به قول شما شکسته شده. ولی عربستان سعودی الان باید پاسخ بده، اگر به گفته خود ترامپ گاو شیرده ترامپ نیست، آمریکا نیست، فکر میکنید که پاسخگو باشند یا نه؟
بله، ببینید اصلا در تاریخ ما زمانهایی رو داشتیم که حالا یک زمان بریتانیا و یک زمان آمریکا ابرقدرت بودن، نه رئیس جمهورشون که حالا اینو توضیح میدم، بلکه یه وقت در قبل از انقلاب در کشور خودمون هم اینطور بوده که سفیر اون کشور هم قدرت جابجایی مسئولین رده بالای کشور میزبان رو داشته. یعنی اگر کسی میخواسته در مثلا ایران خودمون در قبل از انقلاب به قدرت برسه، زمانی باید میرفته بستنشین سفارت بریتانیا میشده و در زمانی هم باید میرفته و با سفارت و لانه جاسوسی آمریکا ارتباط برقرار میکرده. اما الان کار از سفیر و وزیر و اینها گذشته، رئیس جمهور آمریکا که همونطوری که شهید ابو مهدی مهندس هم در دور اول ترامپ این رو در یک فیلم اشاره کرده بود و این پیشبینی این شهید هم محقق شد، ترامپ اون رئیس جمهوریه که آمریکا رو به زیر میکشه، یعنی نابودی آمریکا با این رئیس جمهوره. شاید اگر اغراق نکنم روزی حداقل 3-4 مطلب در فضای مجازی خودش مینویسه، اکثرا متناقض هست، خشمگینانه، با کاملا مشخصه که کنترل عصبی خودش رو از دست داده و هر چقدر که داد و فریاد زد در جنگ که تنگه هرمز باز بشه، نیروی دریایی آمریکا داره میاد، کشورها کمک کنن، حتی به برخی از کشورهایی که نمیگم متحد، به نوعی مستعمره آمریکا بودن از لحاظ سیاسی البته، مثل ژاپن و کره هم حتی التماس کرد، غیر از ناتو که ناتو هم دست رد به سینه آمریکا زد، حتی کره و ژاپن هم حاضر نشدن در بازی ترامپ وارد بشن. بنابراین آینده‌ای که ترامپ و آمریکا با این جنگ برای خودشون درست کردند، آینده‌ای که آمریکا رو در سطح کشور کاملا معمولی پایین آورده، یعنی دیگه کشوری که بقیه کشورها، چه کشورهای عرب حوزه خلیج فارس، چه مستعمرات سیاسیشون مثل کره و ژاپن، و چه کشورهایی که حالا همسد یا نزدیک میدونستن خودشون رو، دیگه تو تعاملاتشون این رو لحاظ میکنن. یعنی قطعا الان عربستان 2-4 اقتصادی سیاسی منطقه‌ای خواهد کرد برای اینکه به حرف رئیس جمهور آمریکا گوش بدهد یا نده. ممکنه تو حساب و کتابش به این نتیجه برسه که الان به پیمان ابراهیم بپیونده یا نپیونده. بحث من این نیست، بحث من این هستش که دیگه با یک جمله رئیس جمهور آمریکا، با یک تشر رئیس جمهور آمریکا، کشورها مثل سابق نمیان و تمام عوامر اون رو بخوان رعایت کنن، و این اراده‌ای بوده که ملت ما و کشور ما در مقابل آمریکا از خودش نشون داد و تونست این هیمنه رو و این بوتی که ساخته شده بود در اذهان رو ظرف این 40 روز و بعدش هم اتفاقا در همین جریان مذاکرات با تعیین اینکه ما چه زمانی به مذاکره می‌رویم و چه زمانی نمی‌رویم. این مثال رو به عنوان آخرین مثال هم عرض کنم، معاون اول ترامپ ونس در راه اسلام آباد بود اونجوری که ترامپ میگفت، اما از جانب ایران گفته میشد که قصدی برای دیدار نیست در دور دوم، و همه رسانه ها میگفتن مگر امکان داره معاون رئیس جمهور آمریکا بخواد بیاد و با کسی یا با کشور دیدار کنه و اون کشور بگه من قصدی ندارم، و دیدیم که همینطور شد. یعنی در دور دومی که وعدش داده شده بود که تا شرایط ایران و پیش شرط‌های ایران محقق نشه مذاکره مستقیم دیگه شکل نمیگیره، همین اتفاق افتاد و حتی ما با مذاکره نکردنمون در بعضی شرایط هم نشون دادیم که دست برتر رو در این زمین ایران داره، و همونطوری که تحلیلگران آمریکایی اکثرا بهش اذعان دارن، حالا با سلاح حزبی خودشون، قدرت آمریکا بعد از این جنگ به شدت افول کرده، و اگر برمیگشتن به 80 و چند روز قبل، به 8 اسفند، قطعا تصمیم شروع جنگ رو دیگه نمی گرفتن.
من یک مطلبی رو خدمت شما بگم از قول یک دوستی جناب آقای پارسا خصال که میگفت وقتی زیادی صاحب خانه به مهمان پر و پا بدهد، مهمان کم کم صاحب خانه میشود. حکایت آمریکاست. وقتی ما خیلی خیلی باز سفره تنگه هرمز رو براشون گسترده تر کردیم، اینا واقعا امر بهشون مشتبه شد که اینجا مال آمریکاست و آمریکا باید به صاحبان تنگه هرمز که ایران باشد و کشور دیگری باید مثلا تحکم کند که تنگه باید هرچه زودتر باز شود، وگرنه چنان می شود و چنان می شود. که این چنان می شود ها دیگه از قول رئیس جمهور آمریکا برای هیچ کسی به قول قدیمی ها چوبش دیگه پشمی نداشت. خیلی متشکرم از شرکت شما در این گفتگو و امیدوارم که کشورهایی که واقعا انقدر نفع میرسونند به امثال ترامپ این مطلب رو دریافته باشن که دیگه تمام شد، به قول شما هیمنه ریخت.
بله، بندم از شما همکارانتون تشکر میکنم و از شما همکاران و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم، خداحافظ شما باشه. دوستان خوب شنونده، من ایرانم عنوان برنامه ایست که همکاران من برای شما آماده پخش دارد. شنونده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم عزیز ایران سلام.
با هر نگاه بر آسمان این خاک هزار بوسه می زنم، نفسم را از رود سپید و آسمان خزر و خلیج همیشگی فارس میگیرم. من نگاهم از سم کوچک و بزرگ و ابو موسی نور میگیرد. من عشقم را در کوه گوات در سرخس و خرمشهر به زبانه